من میترسم دیگه عربی باقی نمونه، نسل ما از بین بره، چی بره. شروع میکنه مسائل دنیایی رو تحریم کردن. یه جایی هم لشکر یه کاری میکنه، شمشیر از دست مالکش در بیفته. حواسمون بکنه باشه، دارن کار میکنن. یعنی تو وهله اول و تو مهمترین مسئلهش این ایمانمون باید قوی باشه عزیزان. اگه دشمن ایمانو زد برنده است. وگرنه نگاه میکنی تو خاطرات بچه های جبهه 3 نفری خاکریز نگر داشتن. اگر اینا رو اعتقاداتمون فهمیدیم چه با ایمان ما میجنگیم. مسئله قدرت و توکل به موشک نیست، مسئله قدرت و توکل اینا نیست، این الله و اکبر، این نام و یاد خداونده. نگاه کنید شبای احمدیات نزدیک میشد توی جبهه ها، نوعاً نگاه میکنی روزه ها بیشتر میشد، نماز شبها یه جوری میشد. به قول خاطرات بعضی از شهدا، از این آقایون روحانی ها میرفتن، میگن ما فکر میکنیم اینا نماز شبو دارن با هم دیگه جماعت میخونن، دیگه جا نیست تو چادر. بخونید این کتاباشون رو یه وقت، مجاهدو فینا لنهدینهم سبلنا، خدا هدایت میکنه سبل راهها. اگر جهاد تو مسئله خدا پیش اومد، فکری درست شد که فکر جهاد رو، فکر این که ما پای کار دین خدا ایستادیم، و خدا هدایت میکنه. این کتاب زیبای خاکهای نرم کوش مال شهید برونسی رزوان خدا برش، نگاه کن صورت رو خاک میذاره، عشق میریسه، حضرت بهش راهنمایی میکنه. یادمون نره خدا هست، ما برای او اومدیم. توی جنگ احد یه شخصی هست به نام مصعب، چهره و قیافه شبیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حالا یه نیزه یا شمشیر یا هر چیزی میخوره روی زمین میفته، یهو داد میزنن آی مردم پیغمبر رو کشتن. جمعیت جمع میکنه، شروع میکنه فرار کردن، آی پیغمبر تموم شد کشتن. یه نفر دیگه هم بلند میشه میگه مردم، اگه پیغمبر رو کشتن، خدای پیغمبر که زنده است، ما برای خدا اومدیم، به دستور پیغمبر، ولی برای خدا اومدیم. جمعیت برمیگرده. یک وقت یک لسان، زبان و گویا بودن یه جهاد تبیین میتونه به اندازه 100 شمشیر کار بکنه. توکلمون روی شمشیرها نره ها، روی سلاحها نره، اونا ابزار کاری ماست. اما این روحیه با ایمانی که پشت سر قرار میگیره، وقتی میخواستن بچه ها جبهه برن، اتوبوس ها کجا میامد وای میساد؟ دمه در مسجد بود. گزینش توی جبهه دمه در مسجد بود. سوی دیار عاشقان سینه میزدن میرفتن. اینا از روحیه معنوی برمیاد. این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. این بیان ویژه‌ی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. آره که این اتفاق میفته. یعنی پشتوانه اعتقاد من به خدا و نبی و قرآن و اهل بیت علیهم السلام، این پشتوانه دینی فولاد میسازه از آدم. این اسلحه واقعیه. این ما مسلح به الله و اکبریم، این شعار نیست، سلاح الله اکبر. و دشمن رو خدا بزدل قرار داده تو این قضیه. تا وقتی ما ایمان داریم، تا وقتی پشتوانه معنویمون رو حفظ کردیم، پس هر موقع مزیت متزلزل میشه، آقا پیغمبرم همین مثلا دعاها رو نگاه کنید، دعای جوشن کبیر، دعای جوشن صغیر، انواع اقسام دعاها. پیغمبر وسط جنگ، قبل از جنگ آموزش میده دعاها رو. خب پیغمبر چرا شمشیر رو نگفتی بیارن؟ چرا دعا آموزش میدی؟ هر دوش هست، هم آموزش رزمی هست ولی دعا هست. یعنی اون ارتباط با خدا رو پیغمبر داره توصیه میکنه، رها نکنید ارتباطتون با خدا. این مایه قدرت شماست. تو اوج شکست، تو بعد از این که اینجور مفتزهانه، به علت این که بعضیا رها کردن تنگه احد رو، قصهش رو همه شنیدید، اون اتفاق افتاد، کفار اومدن رو تبلیغاتشون کار کردن، داد زدن جلوی لشکر پیغمبر، نحن لنا عزا ولا عزا لکم، ما بوت عزا اسم یه بوته، ما عزا داریم شما نداری، این باعث پیروزی ماست. پیغمبر فرمود جوابشون رو بدید، الله مولانا ولا مولا لکم، خدا مولا و سرپرست ماست و شما ندارید. این توجه به خداست. یعنی تو اوج پیروزی، تو قبل از جنگ، تو بعد از جنگی که به واسطه اون مطلب عرض کردم شکستم اتفاق میفته، با توجه دادن به خدا پیغمبر داره تربیت میکنه نسل جهادکری که انشاءالله ما شاگردان پیغمبرمون باشیم. توجه به خداست، فراموش نکردن این مسئله معنویت، مسئله دعا. و شلوغ‌تر بشه هر موقع استراب در جامعه، اون تبلیغ دشمن داره میاد که پشت جبهه اسلام رو خالی کنه، این ور اتفاقا باید مسجدها شلوغ‌تر بشه، باید حرم‌ها شلوغ‌تر بشه، توسل‌ها باید بیشتر بشه، اعتقادها. اینا رزمنده میسازه. بعد این وقت فرقی نمیکنه که 13 ساله باشه، حسین فهمیده 13 ساله باشه، یا پیرمردی باشه. این فرهنگ دینیه، این هیهات من نزل، این آموزه‌هایی که ما از حضرات اهل بیت علیهم السلام یاد گرفتیم. مواظب باشیم اینجا رو نزنن. موشک دوربرد اینجاست، اعتقاد منو زدن، رفاه و دنیا پرستی و دنیا طلبی رو اصل قرار دادن، نوعاً ما رو ناامید میکنن. عزیزان یکم موفقیت‌های بزرگ شیطان ناامید کردن و یأس، ایجاد یأس. نمیتونید کاری بکنید، هیچ غلطی شما نمیتونید بکنید. اینو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اینم به واسطه اینکه قلب این آدم مطمئنه به خدا. تو نهج البلاغه خطبه متقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد آدم با تقوا این شکلیه: عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در نزد این آدما بزرگه، عظم یعنی بزرگ، از خالق خداوند، عظم الخالق فی انفسهم، خدا در نزد اینها بزرگه. ف یعنی در نتیجه، فصغر ما دونه فی اعینهم، کوچیکه ما دونه غیر خدا فی اعینهم، تو چشم اینا چیزی نمیبینتش. لذا اگه کسی اینجوری فکر کرد، وقت میگه آمریکا هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، این رجز خوندن نیست عزیزان، مثلا دنبال رجز و تضعیف دشمن، نه، این قبول داره این حرف و این آدم، این توکلش به خداست، میگه در مقابل خدا هیچی نیستین، خدا همون خداییه که فرعون رو ذلیل کرد و همون خداییه که موسی رو بهش عزت داد، همون خداست. لا تأخذه سنتون ولا نوم، خدا نه چرتش میگیره نه خوابش میگیره نه ضعیف میشه، خدا همون خداییه که در بسته رو رو حضرت یوسف باز کرد. تو همه معادلات ما در بسته است، ولی وقتی از گناه فرار کرد، وقتی رو به سوی خدا اومد، در بسته براش باز شد. لنهدینهم سبلنا، یعنی راه بهش نشون میدم. باید ببینیم خدا چقدر برامون دکوری و روی تاقچه هست، چقدر واقعی و اعتقاده. یعنی بعضی از ابزار دیدی تو خونه ها یه سری ظرفا روی تاقچه گذاشتن، تو ویترین گذاشتن، میگه نه آقا ما از این استفاده نمی کنم، برای قشنگی اون گوشه. بعضی از ما خدا برامون اون قشنگی تو گوشه هست، وقتی پای عمل پیش میاد واقعا کمک میکنه. نصرت خدا کجاست؟ داد و فریادامون اینجوری در میاد؟ تو اعتقاد واقعی نیست، ایمان واقعی نیست، اصل بر دنیا پرستی شده. وای به حال امتی که گرفتار شد، زائقش دنیا پرست شد. مگه میشه اصلاحش کرد؟ هر چیزی که با دنیا پرستیش نخونه براش یه بهونه میاره. بیدار باشیم، تو زمان خودش بفهمیم داریم چی کار میکنیم و خدا نصرتش هست. اگر ایمانمون سست شد، تو همین جاها، تو همین حرمها، تو همین دعاها، تو همین ارتباطها، تو همون نماز شبهایی که رزمنده می سازه، تو همون نماز شبهایی که صدای گریه بچه ها رو یه وقتایی فرمانده میگه آروم گریه کنید، صداتون رو برنره. جوانایی رو نگاه میکنی صداشون مثل از اون خلوصی که داره آدم خجالت میکشه. هنوز که هنوزه تو خاطرات شهدا بخونید، میرفتن تو فاصله های دور تو بیابون که کس دیده نشه. این خلوص ها اونجور رزمنده می سازه. دنبال این مسئله معنویت باشیم عزیز دلم. خداوند، گفتیم الله اکبر، خدا بزرگتر از این که وصف بشه، قادر است. همون خدایی که رزاقه، در مقابلش یعدکم الفقر و شیطون میگه، همون خدایی که قادر است، خدایی که تواناست. دشمن ما یهودی ها میگه ید الله مغلوله، آیه قرآن سوره مبارکه بقره، دست خدا بسته است. این تعریف اونا از دشمن، ما اینجوری نمیدونیم، خدا رو قادر میدونیم، خدا رو توانا میدونیم. این ارتباطمون با خدا، پیرویمون نسبت به ولی خدا، نسبت به رهبرمون، از عناصری که شیطان میاد ایجاد میکنه عزیزان، عنصر تفرقه است. اینو خیلی دقت بکنید. اون بغضایی که میتونه ایجاد بکنه به قول قرآن کریم، اون تفرقه‌ای که میتونه، ببین مثل غذای یه تیکه‌ایه که بخوای بخوریش نمیتونی تو دهن ده، ولی وقتی لقمه لقمش کنی میتونی بخوری. تو همین فتنه اخیر ما همین برنامه رو برای ایران داشتن، میخواستن تجزیهش کنن، منتها اسمشو گذاشتن کردستان مستقل، چیچی مستقل. تجزیه کردن، همون لقمه لقمه کردن یه غذاست، وقتی تیکه پارش کنه راحت‌تر میتونه بخورتش دیگه، قابل سلطه است. حواسمون باشه چه از جهت جغرافیایی، قومیتی، آقا این کرد است، این لور است، این چی است، چه از چه است، اینجوری تفرقه ایجاد میکنه. آی این مال اون خاندانه، این مال اون خاندانه، مذهبیش میکنه، این شیعه است، اون سنیه، این اینجوری است، این سنیه فلان است، این عرب خالص است، اون عرب خالص نیست، یا قومیتی یا مذهبی. اینقدر تیکه تیکه میکنه جامعه رو. کی پشتوانشه؟ برای اینکه بتونه تیکه پارمون کنه بخوره، باید جز جز جزمون از هم منفصل کنه، اون اتحاد رو از همون بگیره، اون یک پارچگی رو بگیره. این از کشته های اون از کشته های فرق نبینید. ما تو آخرین آیه قرآن من الجنت و ناس پناه میبریم به خدا. بابا مردم هم لسان شیطانی دارن، آدم هم میشه لسانش. امیرالمومنین علی علیه السلام خطبه متقین میفرماید، اون کسی که توهین میکنه به امیرالمومنین علی علیه السلام یش میفرماید الشیطان نفث علی لسانک، شیطون اینو به زبونت آورد. میشه از زبون شیطون حرف بزنه؟ کارگره. حالا به قول امروزی ها میگن بعضی ها شیطون هم درس میدن، برعکس شده. اوستا کسی دیگه است. اینا خبره کار انحرافه، اینا خبره قصفن. از تو خود آمریکا ببینید سرخپوستاشون چی کار کردن، چه جنایت های انجام دادن. کجای تاریخ ما اینا رو میبینیم؟ یه تک و توکی دارن بیان میکنن. اینا رو با چه زره اومدن سرزمینشون رو گرفتن؟ بیش از 700-800 تا سال بعد بخونید تو تاریخ، فقط هی قرارداد نوشتن. اول اومدن قصف کردن، بعد هی قرارداد نوشتن، تیکه تیکه ازشون گرفتن، جمعشون کردن، یه امت رو جمع کردن رفت. مثل اینکه کسی بیاد دزدی، جریان اسرائیل اینه، بیاد دزدی همه منزل منو بار بزنه پشت کامیون بخواد ببره، جلوشو بگیرم بگه بیا یه ذره مذاکره کنیم، من یه مقدار از این اساسو بهت بدم، مثلا یه 1/100 بهت بدم، بعد اگه من اعتراض کنم میگه اه چقدر خشنی تو، چقدر اعتراض میکنی، آقا داری همه مالمو میبری، همه زندگیمو میبری، داری بچه‌مو میکشی، بعد میگه بیا مثلا با هم دیگه مذاکره کنیم، من فقط دستشو قطع کنم نکشمش. قاصب داریم دفاع میکنیم از حقمون. جنگ طلبی چیه؟ دفاع از مالمون، ناموسمون، برادرمونه. نمیخوایم بی غیرت باشیم و اون فرهنگ بی غیرتی رو میخواد تبلیغ کنه. انشاءالله خداوند همون جور که ما نام و یاد ابا عبدالله علیه السلام تو قلب هامون زنده است، همون جور که توسلمون اصلا یاد ابا عبدالله علیه السلام میشه، حالمون عوض میشه نسبت به حضرت. انشاءالله اون چشم گفتن نسبت به هیهات من نزلش، این حرفای شیطونی هم رومون اثر نذاره. آقا به خود حضرت ابوالفضل علیه السلام امان نامه دادن. عزیزان میدونی امان نامه چیه؟ یعنی اگه بیای طرف ما زنده میمونی. اونجا هم دیگه علم غیب نمیخواد که 4000 نفر آدم مسلح اونورا معلومه چه میکنن، حالا تازه بیشتر هم شدن، هی در براشون لشکر میرسه. امان نامه یعنی بیا اینور زنده میمونی، اینور بمونی میکشیمت، بین مرگ و حیاته. خلالی در حضرت ابوالفضل میبینید؟ این همون حضرت ابوالفضلیه که ما شبای تاسوعا میشینیم اشک میریزیم تو سر و سینمون میزنیم. این همون حضرت ابوالفضله، این پیروی از همون بزرگواره که چجوری برادریش رو تو گفتش من دست از دینم نمیکشم. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. این رجز حضرت ابوالفضل علیه السلام. به خدا قسم ما همون ابوالفضل رو دوست داریم و نسبت به همون منعطفیم. او استاد ماست، اگر عشق میریزیم براش حرفش هم قبول داریم. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام هم معرفتمون بیشتر بشه، هم تبعیتمون. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم. خدا ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت هممون رو ختمه به خیر کن. خدایا در نسل و ذریه ما کم ارادت و بی ارادت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار نده. عشق و علاقه ما نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام و روز افزون قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام و انقلاب، خاص این صهیونیست وحشی کودک کش جنایتکار رو خدایا هر چه زودتر به خودشون برگردان. خدایا رهبر عزیزمون، خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. خدایا از ادامه غیبت صرف نظر کن. خدایا ما رو از اعوان و انصار واقعیش قرار بده. برای گذشتگانمون، شهدا، صدیقین، امام شهدا، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
کمک به مظلومان و رها نکردن آنان، موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا بود که در برنامه بربار سخن تقدیمتون شد. ساعت 13 امروز یک شنبه میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. اما در ادامه با سروش آسمانی همراه باشید. بیان نکات تفسیری آیه 25 سوره مبارکه یونس توسط آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. سوره یونس آیه 25. گفتیم که تفسیر این آیه مستلزم تبیین مباحثی هست. یکیش واژه یدعو بود، تفاوت‌های یدعو با ینادی، با یأمرو. گفتیم هر کدوم از اینها بار مخصوص خودشو داره. چرا به بهشت دارالسلام میگویند؟ سه وجه ذکر شده بود محضر شما خوبان عرض شد. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. ضمیر این من یشاء به کجا برمیگرده؟ ظاهر سیاق این آیات و امثال این آیات رجوع الضمیر الی الله تبارک و تعالی است. یک نظریه‌ای هم گفته است که ضمیر یشاء به من برمیگردد، آن کسی که بخواهد خدا هدایتش میکنه، یعنی از تو حرکت، از خدا برکت. تا کسی نخواهد لطف ویژه و عنایت ویژه خدا شامل حالش نمی شود. نقطه چهارم این آیه یهدی، اون یدعو هدایت عامه است، این یهدی هدایت خاصه است. یدعو دعوت عمومی و فراگیر است، اما یهدی هدایت خاص خداست. که دست انسان رو میگیره. واژه صراط در قرآن 45 بار به کار رفته. در این 45 بار ما یک بار هم تثنیه صراط را نداریم، صراطان نداریم، یک بار هم جمع نداریم، اسرته یا سرط نداریم. ولی در قرآن سبل زیاد داریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. داریم که ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبیله. پس سرط و اسرته نداریم، فقط صراط داریم. به نظر می رسد که تفاوت سبیل با صراط همین است که صراط بزرگ راهه. بزرگ راهی است که راه‌های فرعی به او متصل میشه و بزرگ راه یک سره است، شعب فرعی دارد اما مستقیمه. به نظر میرسد که صراط مستقیم اون راهی است که کلیه مکاتب الهی درش شریکند، اما شرایع متفاوته. شرایع یعنی راه‌های فرعی که میرساند به راه‌های اصلی. مکتب حضرت موسی شرایعی داشت، برنامه‌هایی داشت. مکتب حضرت عیسی برنامه‌هایی داشت. ولی ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا یک بزرگ راه داره و اون تسلیم بودن در برابر ذات مقدس ربوبی است. سبل مختلف هست. این که میگن بهشت 8 در داره، الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه، باب من ابواب الجنه، فللجنه ابواب. یک بابش باب جهاده، فتحه الله لخاصت اولیائه. یک بابی در بهشت است، باب ریان، باب تشنه ها، اون باب صائمینه. بنابراین این جمله نمیدانم حدیث یا حدیث نیست، اما جمله ایست رواج بر السنه دارد. از طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، یعنی هر کسی به گونه ای خود را به بزرگ راه میرسانه. کیفکان صراط های مستقیم نداریم، یک صراط داریم، صراط مستقیم است و این صراط مستقیم این ویژگی ها رو از نگاه قرآن داره. یک صراطی است که ربش، صاحبش، طراحش فقط خداست. غیر خدا در این عرصه راه نداره. در سه آیه از قرآن که هر سه آیه در ضمن آیات حضرت عیسی مسیح و یا از زبان حضرت عیسی است، هر سه مضمون رو براتون بخونم. سوره آل عمران آیه 51، سخن حضرت عیسی مسیح: اذ قالت الملائکه یا مریم شروع میشه تا میرسه به حضرت عیسی و رسولا الی بنی اسرائیل، انی قد جئتکم به آیت من ربکم، آیه 50 و مصدقا لما بین یدی، آیه 51: ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. رب من و شما خدا هست، او را بندگی کنید، صراط مستقیم این است. آیه دوم سوره مریم هست، آیه 36. باز این آیه هم در زمره آیات حضرت عیسی هست: و ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. آیه سوم در سوره زخرف هست، آیه 64. باز اینجا هم سخن از حضرت عیسی هست: ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم بالحکمه ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله و اطیعون، ان الله هو ربی و ربکم فعبدو هازا سراطون مستقیمون. در سور مدنی هم نازل شده. این گویای آن است که در مدینه این اعتقاد به اب و ابن روح القدس که مسیحی ها معتقد بودن رواج داشته، که قرآن تأکید دارد که فقط خدا، اب، ابن، این حرفا نیست، فقط خدا هست و بس. اولین ویژگی صراط مستقیم صراطی است که جز خدا و انگیزه های الهی در اون نباشه، عبادت باشد. در هر سه آیه فعبدوه داشتیم. عبادت یک معنای عام دارد و یک معنای خاص. معنای خاص عبادت همین مناسکی است که انجام میدیم: نماز، روزه، حج، اینا جلوه های عبادت، عبادت به معنای خاص. اما عبادت به معنای عام